بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب حقیقت شرعیه به این فراز مرحوم آقای آخوند رسید که ایشون می‌فرمودند اساساً ما قائل به حقیقت شرعیه نیستیم. چرا؟ برای اینکه الفاظ با معانی از قبل از اسلام بودند، این الفاظ و معانی از قبل اسلام وجود داشتند، چیز جدیدی نیست. تصور نکنید صلات به معنای نماز مال بعد اسلامه، حج به معنای عبادت مخصوصه مال بعد اسلامه، زکات به معنای پرداخت مال با معین مربوط به بعد اسلامه، لذا حقیقت شرعیه رو قبول نداریم. فرزند مرحوم آقای آخوند در حاشیه‌ای که بر کفایه داشتند یک نقدی به والد ماجدشون داشتند. آقای آخوند چندین فرزند داشته، یکیش مرحوم عاشق احمد کفایی بود که رفته بود مشهد مقیم شده بود، یکی عاشق محمد، این عاشق محمدی که فرزند بزرگتره مرحوم آخونده. ایشون نقدش اینه، میگه آقا نگاه کنید، ما سه نوع لفظ و معنا داریم. یک نوع اونهایی هستند که هم لفظ هم معنا قبل اسلام بودن، مثلا ذهبه. عربا هم قبل اسلام معنای رفتن رو میفهمیدن چیه. اینجور نیست که اسلام اومده باشه بگه اصلا رفتن یعنی چی، خب عربا هم راه میرفتن دیگه. و هم همین لفظ زال و ها و به مربوط به چی بوده؟ به همین فعل بود. اینجا حقیقت شرعیه نداره. نوع دوم اونجاییست که اصلا این معنا مستحدث فعل اسلامه، قبل اسلام این معنا وجود نداشته. مثلا فرض بفرمایید قبل از اسلام اصلا مفهومی به عنوان مفهوم عده وجود نداشته، مثلا نمیفهمیدن عده یعنی چی، یا طبق بیانی که حالا خواهیم دید مثلا اصلا متعه وجود نداشته اون وقت. این مفهوم مستحدثه، معنا مستحدثه. مثال ساده ترش غیر اسلامشو بزنیم که خودمون بفهمیم، این که مثلا تصور بفرمایید شما یک شیئی درست میکنید که این شیئ یه بال داره میچرخه، جمعیت رو از زمین بلند میکنه و آسمون میبره. خب این اولین کسی که اومده اینو ساخته سوگوشت هلیکوپتر یا بالگرد، این اصلا مفهوم نو بوده، این معنا قبل از او وجود نداشته. به اینا میگیم معانی مخترعه. هر کی این کارو کرد باید لغتش هم خودش وضع کنه، چون قبل از اون اصلا این معنا در عرف نبوده. اینجا حال از حقیقت شرعیه داره. یه نوع سومی هم وجود داره. این نوع سوم در حقیقت محل اصلی اشکال فرزند بر پدره. ایشون میگه نوع سوم عبارت است از اون جاهایی که معنا قبلا بوده، اسم جدیده، اسم جدیده. الان کارهایی که فرهنگستانها میکنند همین معانی هست، اسامی جدید میذارن. شما تا دیروز میدونستید معنای هلیکوپتر چیه؟ اسم جدید براش میذاره. تا دیروز میدونستی سوبسید چیه؟ عوضش میکنن میگن بذاریم یارانه. میدونستی معنای کامپیوتر چیه؟ عوضش میکنه میگه بذاریم رایانه. میدونستی ترمینال چیه؟ عوض میکنه لغتو میگه بذاریم پایانه. خب این به این نوع میگن تسمیه، اینم حقیقت شرعیه. لذا آقای عاشق محمد به والد ماجدشون میگه شما که گفتید این معانی قبل اسلام بوده، درسته بوده، ولی با همین اسم. یهود نماز داشتن ولی به نماز میگفتن صلات، مسیحی ها داشتن آیا بهش میگفتن صلات؟ نه، یا حداقل معلوم نیست. به اون قدرتی که شما میگید آقا اینا قبل اسلام بوده به آیات شریف استشهاد میکنید معلوم نیست، چون بیان قضیه هم همینجور خواهد بود دیگه. یعنی شما وقتی بیان میکنید چگونه مطلب رو ذکر میکنید؟ میگید اگه بخواید بگید، میگید آقا ما اینجا تو این شهر قم یه دونه پایانه درست کردیم، همون طوری که 20 سال 30 سال 50 سال پیشم یک پایانه‌ای در اینجا بود. معنا بود نه با لفظش، که لفظ جدید. پس ما سوالت داریم، لفظ و معنا مستحدث، هم لفظ هم معنا مستحدث باشن، به اینا گفتیم اسمشون رو میذاریم معانی مخترعه یا ماهیات مخترعه، که معانی بهتره، اگرچه در لسان اصولین شیعه ماهیات به کار میره. دو، اونجاهایی که معانی قدیمی اند ما الفاظ جدیدند، تسمیه شرعی به اینها میگی. سه، جایی که هم معنا هم لفظ مربوط به قبل بودن، فقط این سومی حقیقت شرعی نداره. حالا لفظ صلات از کدوم نوعه؟ آقای آخون شما صرفاً گفتی صلات معناش قبل اسلام بوده. خب بوده، لفظش چی؟ آیا تسمیه شرعی رو میتونی نفیش کنی؟ این معسل اشکال و جواب پدر و پسر، پسر و پدر. اشکال نه، بیانش از ماست، یعنی بیانش رو مفهوم ترش کردیم، والا ایشون یه اشاره‌ای کرده اما همینا تو ذهنش اگه بخواد بازش بکنیم همین میشه. برخی از محشین کفایه آمدند و به پسر آقای آخوند اشکال کردند، این در دفاع از آقای آخوند، گفتن ما روایاتی داریم که نشون میده این الفاظ به لفظه قبل اسلام بودن، هم معنا قبل اسلام بوده هم لفظ. می فرماید لکن فی بعض روایات ان سلیمان ابن داوود علیه السلام کان یتکلم مع زوجاته و ندمائه و فی الحروب باللغات المختلفه، الفاظ مختلف داشته، و کان یسم العبادات بالالفاظ العربیت المتداولت اندنا، بل و کذالک غیره من الانبیاء علیه السلام. پس در حقیقت مدعای آخون درست شد دیگه، چون آقای آخون میگفت این معانی با الفاظ هم در قبل بودند، اینا معلوم شد سلیمان همین کارو میکرده. اشاره ایشون به روایتش در تفسیر علی ابن ابراهیم که در این روایت امام صادق می‌فرمایند که سلیمان السنه و زبان‌های مختلف رو بلد بود و در جاهای مختلف با لسانها و زبانهای مختلف صحبت میکرد. هست خدمتتون روایت، روایت رو از رو بخونیم، شیرینه. و قال صادق علیه السلام و کان و قال صادق علیه السلام و اعطی سلیمان ابن داوود مع علمهی، چی اعطا شد بهش؟ معرفت المنطق به کل لسانن. این بزرگوار ضمن اینکه علم داشت، یک توانایی زبان هم بهش و معرفت زبانهای مختلف هم بهش عطا شد و معرفت اللغات، منطق و طیر رو هم میشناخت. اون قصه نمل رو تو قرآن داره دیگه، که میگه برید تو، نه تو قضیه نمل هم هست که میگه برید ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله، بعدم میگه برید تو خونه هاتون چون ان سلیمان و جنوده لا یفقهون، اینا اصلا فهم و شعور ندارن، لا یشعرون. خب و بهائم رو هم میدونست، زبان بهائم هم میدونست، زبان سبا درندگان رو هم بلد بود. فکان ازا شاهد الحروب، خب حالا وقتی به جنگ میرفت تکلم بالفارسیه و اذا قعد لعماله و جنوده و اهل مملکته، وقتی میشست برای بررسی یا به عبارت دیگه رتق و فتق امور، تکلم بالرومیه و اذا خلا بنسائه، وقتی میرم اندرونی تکلم به سریانیت و نبتیه، به زبان سریانی و نبتی حرف میزد. نبتی ها کجاست؟ آره؟ حالا و اذا قام فی محرابهی لمناجات ربه تکلم بالعربیه و ازا جلس للوفود والخسما، اگه اشتباه نکنیم تکلم بالعبرانیه، وقتی که میشه وفته ها و گروه های مختلف میومدن و هیئت های مختلف یا احیانا نزاع ها در میگرفت، عبرانی حرف میزد. تو این روایت البته نداره که ایشون الفاظ عبادات رو جعل کرده، ولی بالاخره این مقدار داره که اذا قام فی محراب هیل مناجات ربه تکلم بالعربیه. حالا نداره باز لفظ صلات و جعل کرده اینها، اونجوری که مرحوم مروج میگه نداره، ممکنه روایات دیگه از این دست باشه، چون ایشون بالاش هم میگه کذالک غیره من الانبیا، من تفاوتم نکردم، دوستان نگاه بکنن. اما در این باره نکته گفتنیست. اصلا فرض بگیریم ببینیم آیا با فرض این که این روایت روایت حضرت سلیمان روایتی باشه و سندش هم تام و درست و دلالتش هم تمام، آیا این به نفع آخوند یا به نفع فرزند آخوند؟ خوب توجه کنیم، ما مطلب رو شکافتیم، گفتیم سه نوع داریم. نوع اول هم لفظ هم معنا از قبل بودن، نوع دوم لفظ و معنا هیچ کدوم نبودن، بهش گفتیم معانی مخترعه. نوع سوم اونجایی که معنا بوده لفظ نبوده، که به این نوع گفتیم تسمیه شرعی. حالا ما اینو این وضعیتی که اتفاق افتاده، اصلا فرض رو بگیریم آقا زمان سلیمان لفظ صلات وضع برای نماز در همون وقتم استعمله در لسانه علیه السلام، اما اگر قبل از اسلام اون سالهایی که متصل به اسلامه این لغت در این معنا در فهم عرب نبود، این چه جوریه؟ اصلا این لغت عرب نمیفهمیدن، وقتی این لغت رو به کار مرد معنای نماز نمیفهمیدن، معنای دعا میفهمیدن. آیا این محکوم به حکم حقیقت شرعی است یا محکوم به حکم حقیقت شرعی نیست؟ این یه نکته توش خوابیده. نکتهش اینجاست که آیا در حقیقت شرعی واجب است که واضع شارع باشه؟ آیا واجبه که واضع خود شارع باشه؟ نه. حقیقت شرعی اینه که این علقه بین لفظ و معنا در بعد از اسلام ایجاد شده باشه. حالا سوا اون کانه واضع شارع باشه یا واضع شارع نباشه، مردم باشن، وضع تعینی چجوری؟ خب وضع تعینی همین بود، یکی از فروض بحث حقیقت شرعیه وضع تعینی بود، یعنی مردم این لغات رو انقدر استعمال میکردن که این لفظ در این معنا وضع تعینی پیدا میکرد، شارع هم واضع نبود. نوع سومش هم اینه، واضع سلیمان باشه، بعد این لغت و این معنا از هم مهجور شده باشند، دوباره در زمان اسلام احیا بشه. احیا شدن هم یک نوع وضع جدیده. لذا ما اصلا فرض میگیریم حق با آقای مروج در اشکالی که گفته، روایت سلیمان ابن داوود که حالا فقط در رابطه با صلاته در همه جا درست، همه جا. فرض رو بر این میذاریم، سوال میکنیم، میگیم آقا این لغت و این لفظ و این معنا دارای علقه‌ای با هم بودند زمان سلیمان، لفظ صلات معنای نماز، نه معنای دعا، نماز. بعدن به مرور اومدن جلو فراموش شد، این اعراب درشون این معنای نماز هجر شد، مهجور شد، فراموش شد. اگر حالا به اسلام رسیدیم دوباره این رو پیامبر احیا کرد، این حقیقت شرعیه است؟ حقیقت شرعیه شاخدوم نداره که. حقیقت شرعیه اصلا بر چی ما رفتیم سراغش؟ برای اینکه اگه یه لفظی از ناحیه پیامبر شنیده شد، وجود مبارک پیامبر این لفظ رو گفت، ما نمیدونیم معنای عربیش مد نظر، یعنی عرفی لغویش، یا معنای شرعیش. خب اگه قبل از اسلام این معنا مهجور بوده، ناشناس بوده، مردم نمیشناختنش، بعد اسلام هم فرض رو بر این بذارید که وضع جدید پیدا نکرد، خب اگه واقعا اینجوری هم حقیقت شرعیه است دیگه، این حقیقت شرعیه در حقیقت باید درش فرض بشه. اگه وضع شد حقیقت شرعیه، نشد حقیقت شرعیه نیست. نه، حقیقت متشرعی مال بعد پیامبره، حقیقت شرعی علا قسمین، حقیقت شرعی به وضع تعینی، حقیقت شرعی به وضع تعینی. حقیقت شرعی ممکن در زمان خود پیامبر کثرت استعمال باعث وضع بشه، کثرت استعمال هم 10 سال 15 سال 20 سال نمیخواد، ممکنه بعضن با دو ماه هم این اتفاق بیفته، انقدر کثیر الاستعمال بشه قضیه که این اتفاق بیفته. پس ما میگیم مراد از حقیقت شرعیه اون نیست که واضع شارع باشه، و الا واضع تعینی رو پدید آورنده حقیقت شرعیه نمیدانستن، چون وسط عیونی واضح شارع نیست، بلکه مراد از حقیقت شرعی یعنی این که یک لفظ دقیقا قبل از حدوث اسلام، یعنی سال مثلا 10-15-20 قبل از هجرت، این در میان اسلام به معنای دیگه‌ای بوده، در میان عرب بعد اسلام معناش عوض شده. حالا فرض رو بگیریم سلیمان نبی علیه و علی نبینا و آله السلام، یه صلوات هم بس بفرستین، وضع کرد این لغت رو یا استعمال کرد، ولی بالاخره وضع سلیمان که تا زمان اسلام باقی نمونده بوده، شما باید اثبات کنی که بوده. نه، ما صرف احتمالمون کافیه، ما که نمیگیم، میخوایم بگیم قطعا نبوده یا قطعا. شمای آقای آخوند خراسانی میگی همه این الفاظ قبل اسلام بوده، شما ادعا داری دلیل بیار، من میگیم شاد بوده شاد نبوده. اینی که بگید سلیمان به کار برده دلیل نمیشه که بوده باشه، چون ممکنه محجور شده باشه. پس این که شاهد علی ذلک یعنی به خاطر اینکه بگیم بحث در اینجا سرایان داره، این جور جا که اولا استصحاب نداره، دوم من که عدم محجوریت استصحاب میشه اگر توانستید ثابت کنید به این معنا که یه وضعی بوده، بعد این وضع الی زمان نبینا قطعا استمرار داشته، وسطش قطع نیفتاده، قطعی نیفتاده، بله، ولی کجاست همچه مطلعی بشه ثابت؟
بله
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 نه میگیم حقیقت شرعی واضح لازم نیست، حقیقت شرعی اون چیزی که زمان شارع باشه، زمان نه واضح شارع باشه، بله الان میگیم اونجا میگفتیم مراد از حقیقت شرعی آن است که زمان شارع باشد، نه خودش استعمال، نه واضح باشه. بین واضع بودن و در زمان او بودن فرق است. شعار پیامبره. زمان پیامبر ممکنه واضع کس دیگه ای باشه. فرض بفرمایید امیرالمومنین یه روز میره میگه آقا میخوایم اوضاع مرتب کنیم، اوضاع رو، اوضاع یعنی وضع ها رو. میگه فردا صبح ما وضع میکنیم. زمان پیامبر وضع اتفاق افتاد توسط امیرالمومنین، این یه شرعیه میشه، چون از فرداش پیامبر به این وضع تن داده، اما واضحش پیامبر نیست. حقیقت شرعی هست دیگه. چرا؟ خب این تمام. برگردیم به حرف آقای آخوند. یه فرمایشی آقای آخوند داشتن، گفتن اگر قبول کردید که از قبل اسلام این الفاظ و معانی با هم علقه داشتند، فبها اگر قبول کردید از قبل اسلام اینها با هم پیوند داشتند، چه فبها، اما اگر این پیوند از قبل اسلام نبود، لابدیم از این که بگیم حقیقت شرعی وجود داره بالوضع تعیینی. این حرف آقای آخوند. میگیم مثلا فرض کن ماییم و لغت حج، اگه قبول دارید عرب از قبل حج رو به کار می برده همین معنایی که امروز ما می فهمیم می فهمیده، که خب حقیقت شرعی نداریم، چرا شو از قبل بوده. اما اگه کسی میگه نه عرب اینها رو به کار نمی برده، یه معنا دیگه استعمال می کرده، یه معنای دیگه ای فهم می کرده، آقای آخوند میگه اگه اینو میگید باید بگید از همون صدر اسلام، همون اول کار، پیامبر عظیم و شأن اسلام وضع کرده، گفته حج، مرادم چیه؟ مرادم همین اعمال مخصوصه. و بعد میگه البته کدوم نوع وضع تعیینی؟ وضع تعیینی حاصله به استعمال. اینجا برای آقای آخوند اشکالاتی شده. از اون سوال شده که شما از کجا میگی پیامبر بلافاصله وعظ کرده؟ آقای اخون جواب داده بود، گفته بود به تبادر. به تبادر ما میفهمیم که وعظ بود. گوش کنیم ببینیم نکته شو. اشکالی که هست این که این تبادر برای کیه؟ ما تبادر ما چه دردی رو از وضع زمان پیامبر مشخص میکنه؟ شما الان میگم آقا اصلا سوال بکنم، میگم لغت انقلاب به چه معناست؟ شما معنایی به ذهنت اومد دیگه، میگه تبادر کرد. خب این تبادر ما به چه درد عربا میخوره؟ میتونیم تبادر اندنا رو شاهد بگیریم برای اینکه این لفظ مربوط به این معناست در لسان عربا؟ نخیر، عربا لفظشون ثوره است، انقلاب هم یه چیز دیگه است. یا اینکه یه لغتی امروز روز به معنای دیگری است، زمان سعدی به معنای دیگری بوده، زمان حافظ به معنای دیگری بوده. تبادر در روزگار ما به معنی نمیتونه شاهد برای معنا باشه در روزگار پیامبر. اگه بخواید برید سراغ استصحاب قهقرا بگید امروز هست، استصحاب میکنم عقبی، همه ترقی میکنن مردم به بالا، همه نداره ترقی میکنن مردم به بالا، ولی من رو به پایین میترقم. حالا استصحاب رو مستقیم میبرن جلو، این استصحاب رو عقبی ببریم، استصحاب قهقرا، بگیم امروز این لفظ این معنا رو داره، دیروز هم همین بوده، پیروز هم همین بوده، 100 سال پیش، 200 سال، 1400 سال پیش، ببریم عقب. استصحاب قهقرا رو خاطرتون باشه بحث کردیم در بحث‌های حقیقت و مجاز، در اونجا علائم حقیقت و مجاز گفتیم استصحاب قهقرا درست نیست، یه اصل عدم نقل داشتیم که به نحو استصحاب باشه. این بحثاشون قبلا کردیم دیگه مطرح نمی کنیم و اشکال به نظر می رسه از قوت قوی برخورداره. بله، اما تبادر آخون تبادر الانه، چجوری ما رو ثابت کنه تبادر اون وقت اینجور بوده؟ به صورت مجاز بوده یا به صورت حقیقت؟ یک، وضع تعینی داشته یا وضع تعینی؟ دو، قبل اسلام بوده یا بعد اسلام؟ فروز مختلف بوده. باقلانی حرفی داره، میرسیم حالا معنی دعا باشه، اشاره حرف باقلانی البته کردیم فی الجمله. البته این بحث عبارت چو میخونه دیگه، عبارت چو نمیخونم. این بحث البته اصلش مربوطه به مرحوم صاحب معالمه. این اشکال که از قول مرحوم مروج آوردیم، این اشکال مربوط به صاحب معالمه و تعجبم است که چطور آخون با توجه به اینکه معالم بوده و کتاب درسی بوده این اشکال رو بهش تنبه پیدا نکرده، یا اگر تنبه به اشکالش چرا جوابشو نگفته؟ یعنی متنبه بوده که این اشکال وارده به این مبحث، چرا به این مطلب ایشون اشاره‌ای نداشت؟ این هم پس در حقیقت این مطلب که تبادر که شما میگید، اگه مرادتون تبادر معنای نماز از لفظ صلات فی یوم ناهازاست، این تبادر مسلمه ولی نمیتونه زمان شارع رو معلوم بکنه. تبادر فی زمان شارع هم که شما دنبالشی قابل اثبات نیست، مگر به کمک استصحاب قهقرا که اولا گفتیم اون استصحاب معارضه با استصحاب عدم نقله، و دومن هم این که خودمون ثابت کردیم که این حرف استصحاب قهقرا باطله. استصحاب عدم نقلم تو اینجا تصور بکنید، میگیم این لفظ قبل از اسلام به این معنا نبود، شک دارم آیا منقول شد، معنای جدید شد یا نه، استصحاب میکنم عدم نقل رو. اینم از این تمام. بس آخوند و امروز ببندیم. در رابطه با بند هشتم تو اون بندهایی که از کلام مرحوم آقای آخوند آوردیم یه نکته خاصی است. معروف اینه، اینطور فرمایش ایشونه و برمیگرده به آشادی تهرانی، خوبه بهش عنایت بکنید، حرف مرسومیتون و مشهور ما خلاف مشهوره. در حقیقت ما از روز اولی که طلبه شدیم ما گفتن لفظ صلات در معنای لغویش یعنی چی؟ دعا. آیه عاشق هادی تهرانی و بعد به تبع عاشق هادی مرحوم اصفهانی اینها اومدن گفتن آقا اصلا لفظ صلات در لغت عرب به معنای دعا نیست، لفظ صلات در لغت عرب به معنای توجه کردن و میل کردنه. شما که میگن آقا نما صلات میگذاری یعنی توجه میکنی به جانب کی؟ ربت، میل میکنی به سمت او، عطف میکنی، عطف یعنی توجه، معطوف شدن. صلات وقتی از ناحیه عبد به مولاست به معنای خضوع، توجه کردنه. توجه عبد مولا چیه؟ توجه عبد مولا اینه که نسبت به او خاضع باشه. توجه مولا به عبد به اینه که لطف بهش میکنه. هر دوش هم داریم ما. میگه آقا توجه بکن، هم اگر از زاویه بالا به پایین باشه توجه او یعنی عنایت کردن، محبت کردن. توجه از پایین به بالا به معنای چیه؟ خضوع، خشوع. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یعنی در حقیقت توجه به او میکنن. خب توجه لازمش در حقیقت چیه؟ لطف و عنایته. پس در حقیقت این از ریشه صلات، از ریشه در از به معنای توجه، میل، عطف. این فرمایشی است که آقای اصفهانی میگه. اصلش هم گفتم از مرحوم عاشق هادی گرفته. عاشق هادی تهرانی هم از شاگردای شیخ بوده. یه بار دیگه هم دو سه بار دیگه اسمش رو اینجا آوردیم. میگن بهش آشهادیه چی؟ مکفر، چون در نجف تکفیر شده. یه بار دیگه هم گفتیم آشهادیه مکفر هم بهش میگن. علتش اینه، یه نسبت به شیخ جسارتی کرده، مرحوم آمیز حبیب رشتی تکفیرش کرده، گفته استکانش آب بکشی. حالا قصه هایی که با هم داشتن. بله نه، حالا این نکته ایست. ایشون میگه حالا بعد میگه چون این گونه است، اصلا نمازم اینو توجه دیگه، معنای جدیدی نیست. نماز هم توجه دیگه. نیاد آقای آخوند بگه آقا این دعاست، اون نماز چه ربطی داره اینا؟ حقیقت و مجاز، این حقیقت و مجاز باید بینشون علقه باشه و عیل علقه ول بین. عبارت آقای هاشم حسین رو بخونیم، هازا بناعن علاماه و المعروف من کون سلات به معنی دعا لغتن. اگه اینو بگید هازا یعنی حرف آخوند. کدوم حرف؟ این که گفته بود عیل علاقه ول بین، چه علاقهی داره؟ این یسه جدلن و الزامن. چرا میگه جدل؟ عبارت رو بخونم که این ظرافتش تو ذهن دوستان باشه. چرا میگه جدل؟ جدل چیه؟ جدل عبارت است از این که شما دلیل اسکاتی بیاری. فرق جدل و برهان اینه، در برهان من مقدمات برهان خودم هم قبول دارم، شما هم قبول داری، اما در جدل مقدماتو من قبول ندارم، شما قبول داری. لذا دلیل به درد من نمیخوره ولی تو رو ساکت میکنه. میگم شما که قبول داری صحیح مسلم کتاب درستیه، میگه آره، میگم اینو توش نوشته. من که قبول ندارم، شما قبول داری؟ میگه بله. میگم خب اینو توش نوشته. حالا آقای آخوند میگه این جدل چرا، اشمعم دوستان راجع به آخوند میگه، میگه چرا؟ به خاطر اینکه آقای آخوند که خودش میگه این الفاظ از قبل اسلام بودن، لذا خودش که قبول نداره از قبل اسلام اینا جدید الاحداث باشن، ولی اگه جدید الاحداث کسی بخواد بگه بوده باشند نمیتونه مجازن باشه، لذا یسه جدلن، جدل الزامن، در باب اسقاط الزامه. و اما علاما ها و ظاهر به تتبع فی موارد استعمالات ها، ها به لفظ صلات میخوره، من کون ها به معنی العطف میل، فا اطلاق ها علا هازل معنی شرعی من باب اطلاق کلی علا الفرد. خب بله، کاری هم که ما میکنیم، صبح پا میشی وضو میگیری، در حقیقت توجه به خدا میکنی دیگه، یکی از توجهات شما توجه کردن که شاخ و دم نداره، میل به جانب حق میکنی. حیث انه محقق، یعنی این در حقیقت معنای شرعی محقق طبیعی عطف و میله، فان عطف المربوب الى ربه والعبد الى سیده، ما به خدا عبد به سید عطفش به چیه؟ به تخضعه له، به اینکه در رابطه با او خضوع کنه. از اون ور و عطف رب علا مربوبه، میل رب مربوبشی المغفره و الرحمه، میل کنه او و در حقیقت رحمت بکنه. لان صلات به معنی دعا، فل عب به معنی المغفره در مورد خدا، لذا وقتی این گونه شد دیگه مجازی نیست تا بگیم باید علاقه رو ملاحظه بکنه، بلکه تستعمل این لفظ در معنای لغوی و همونم معناش هم محقق خاص خودشه و یراد محققش، محقق یعنی فردش، مستاقش. در حقیقت این کاری که شما میکنی یکی از محققات توجهه به قرینه حال او مقال. اما یه قرینه دیگه، قرینه فرد نسبت به کلیست، قرینه صارفه نیست، قرینه مجازساز نیست. خب لازمه این فرمایش ایشون دو این عبارت اینه که از فرمایش آخون جدا میشه، به حرف باقلانی نزدیک میشه. باقلانی رو توضیح دادیم، باقلانی چی میگفت؟ باقلانی میگفت لفظ صلات قبل اسلام معنی دعا، معنی دعا، بعد اسلام هم همون معنای لغوی. فرقش با آقای آخوند این بود که آخوند میگفت قبل اسلام به معنی نماز، بعد اسلام معنی نماز. ایشون میگه نه، معنای لغویش دعا نیست، معنای لغوی عطف و میله، همون معنا قبل بوده بعدم وجود داشته. خب گفتیم که این مطلب از کلام آقای اصفهانی خوندیم، اما مستفاد از فرمایشات آقای آشقهادی تهرانی در المحجة العلماء است، عبارت چیشون هم اینه: فحقیقت الصلاة العطف و هو من العبد بالنسبت الى مولاه الخضوع. این مطلب حقش ادا بشه، چون ما اول از همه تو فرمایشات آقای اصفهانی ندیدیم، فرقی البته نمیکنه. من از رو المحاکمات دیدم، اسمش رو آوردم اینجا که دوستان اینم ببینن. یکی از مرحومینی که در گذشته، البته مثلا 30 سال پیش، یه آقای به نام شبیر خاقانی یه کتابی داره المحاکمات، که این در حقیقت محاکمه کرده، یعنی در حقیقت اقوال بزرگان رو با هم سنجیده. تو اونجا اولین بار من دیدم که این مطلب رو آورده، بعد نگاه کردیم دیدیم که این مطلب اومده. خب آقا جمع‌بندی آقایون دو سه دقیقه تموم شه. جمع‌بندی فرمایشات آخون چی شد؟ اگر ما گفتیم قبل از اسلام همین الفاظ، همین معانی با هم بودند، یعنی نماز و صلات قبل اسلام بوده، حق با آخونده. اگر گفتیم حق با آخونده. اما اگر نه، گفتیم قبل اسلام این الفاظ نبودن، حالا یا معانی هم نبوده یا معانی بودند و الفاظ نبودن، آخوند اینجا میگفت قطعا حقیقت شرعی، ادله آخوند برای اثبات حقیقت شرعی ناقصه. پس در حقیقت فرمایش آخوند دو لبه است. ایشون میگفت قبل اسلام بوده و حقیقت شرعی نداریم. بعد میگفت حالا اگرم نبود میگیم حقیقت شرعی به وضع تعینی حاصل به استعمال. اینجا جواب ما اینه، اگه بوده تونستیم ثابت کنیم بوده، قبول داریم فرمایشتونو، اما اگر نبود ادله‌ای که شما اقامه کردی بر اثبات حقیقت شرعی ناقصه. چون دلیل ایشون عمدتاً دو تا بود، یک تبادر، که تبادر رو همین امروز پنبهشو زدیم گفتیم تبادر زمان نهازا تبادر اون وقت رو ثابت نمیکنه. دو این بود ایو علاقتن فلبین، که این عدم علاقه رم تو بحثایی که سابقا گفتیم گفتیم نه علاقه وجود داره. کی میگه علاقه وجود نداره؟ لذا خود آقای آخوندم تعبیر کرده بود به مؤید. این پایان فرمایش آقای آخوند. از فردا وارد بحث امام میشیم، ببینیم امام چی میگن.